بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز بحث اقتضای اصل در مسئله رو شروع میکنیم، به این بیان که ببینیم اگر شک کردیم که یک عملی تعبدیست یا توسلی، یا به تعبیری اگر شک داشتیم یک امری تعبدیست یا توسلی، کدام یکی از این دو مطابق اصله؟ بله، هم شامل اوامر استحبابی میشه هم اوامر وجوبی. برای این مسئله ورود به بحثمون رو با یک عنوانی از مرحوم آقای نائمی شروع میکنیم. مرحوم آقای نائمی میفرمایند سه قول در مسئله وجود داره. یه قول، قول مرحوم یک قول قول مرحوم شیخ انصاری است که میگه اصل توسلی بودنه. یک قول، قول مرحوم صاحب اشارات الاصول مرحوم کلباسیه که به اشارات الاصول نسبت داده مرحوم آقای نائمی. من گشتم، البته تتبع کامل نکردم، پیدا نکردم. حالا دوستان اگر تتبع کنن ببینن کجای اشارات الاصول اومده، تو این نرم افزاران باید باشه. البته من با خود کتاب از این چاپ سنگیاس مراجعه کردم، ولی ببینید اگر پیدا بکنید خوبه که عبارت رو از خود ایشون هم زمینه به جزوه هامون بکنید. و قول سوم هم که قول به اهمال، قول مرحوم آقای نائمی است. اهمال یعنی میگن لفظ نه اصلی ما تحت عنوان تعبدیت داریم، نه اصلی تحت عنوان توسلیت. قول خود ایشون رو هم میبینیم و طبیعتاً ادله هر یکی از این سه مبنا رو باید بررسی کنیم. مباحث خوبی هم داره. اصل بالادستی، خود امر اطلاق نداره. ما اولا نکته رو توجه بکنیم، الان در مقام بیان اصل لفظی هستیم نه اصول عملی. اصل عملی یعنی اینکه اگر دلیلی نبود چه کنیم؟ میریم حالا سراغ براءت یا احتیاط، جای خودش. اصل لفظی یعنی اینکه ببینیم آیا خود، مثلا وقتی میگه اضرب، خود اضرب رو میتونیم ازش توسلیت یا تعبدیت رو در بیاریم. مثلا فرض بفرمایید ما الان میگیم شک دارم آیا عبدی که باید آزاد کنیم باید مؤمن باشه یا نباشه. میگیم اطلاق دلیل اعتق رقبه قید نداره. این میشه اصل اولی در مسئله، اطلاق دلیل. در این مقام میگیم آیا اوامر که آمدند اطلاقی دارند که اگر اطلاق دلیل باشه اون وقت اطلاق اقتضا کند چیو؟ اطلاق اقتضا کند توسلیت را، یا اطلاق اقتضا کند تعبدیت را، یا اطلاقی نداره دلیل، میشه اهمال. اگه نیست دلیل ما دلالتی بر مسئله نداره. این مثال ساده بزنم برای اینکه بیاین در فضای بحث قرار بگیریم. من به شما میگم غذا تو خوردی، ظرفا رو بشو. شما میگی من شک دارم آیا کاسه و بشقابم باید بشورم یا فقط قابلمه رو بشورم. میگی جمله فلانی گفت ظرفها را بشور، از شامل همه میشه. پس اگه شک کردید به عموم یا اطلاق دلیل تمسک میکنید. این کسایی که میگن به اطلاق تمسک میکنید. حالا یه عده میگن اطلاق تعبدیت، یه عده میگن اطلاق توسلیت جای خود. اما شما اگه شک کردید دستت هم باید بشوری یا نه بعد غذا؟ میگی به من گفت ظرفا رو بشور، جمله دلالتی بر دست نداره، پس به نسبت به دست دلیل مهمله، دلالت نداره. چه کنیم؟ برو سراغ براعت یا احتیاط، اونجا خودش. ما الان در این مقام به دنبال از اصول عملیه نیستیم، ما به دنبال یافتن اصول لفظی هستیم، یعنی تمسک به اطلاق دلیل لفظی. آیا داریم یا نداریم؟ تمسک به اطلاق دلیل لفظی اگر نداریم میشه مثل مرحوم آقای نایینی. اگه داریم، خب حالا اطلاق به نفع توسلی هاست یا به نفع تعبدی هاست؟ اگه گفتیم به نفع تعبدی هاست میشه کی؟ آقای کلباسی اشارات الاصول. اگه گفتیم به نفع توسلی هاست میشه حضرت مستطاب شیخ انصاری. خب عبارت چه؟ مرحوم نایینی رو ببینیم. اختلفت کلمات و اصحاب فی مقتضی الاصل لفظی فی المقام. مقتضای اصل لفظی در مقام چیه؟ وقتار جماعتون و من هم المحقق الانصاری اصالت و توسلیه، وقتار صاحب الاشارات و جماعتون من من تبعه اصالت و تعبدیه، والحق فی المقام وفاقا جملت من المحققین و الاهمال و عدم الاطلاق مطلقا، یعنی نه اطلاق به نفع تعبدیت، نه اطلاق به نفع توسلیت، نه در اوامر استحبابی، نه در اوامر وجوبی، نه در اوامر و نه در احکام. روشن آقای نایینی چون محال میدونست هر نوع اخذی رو، دلیلی که امکان تقیید نداره امکان اطلاق هم نداره. خب در مقام بحث این همون عواملی که شارع میگه، مثلا میگه سل، اگه به ما گفت سل کفن دفن، ما نمیدونیم قصد قربت هم میخواد یا نه، میتونیم بگیم مطلقه نگفت پس نمیخواد، یا بگیم مطلقه میخواد اطلاق به نفع این وره به نفع اون وره، یا نه بگیم مطلقه اما اطلاقش به نسبه به بحث ما نیست پس به نسبه بحث ما اهمال داره. سه تا فرض. خب از اینجا وارد بحث اولین گروه میشیم که از عف اقوال حضرت مستطاب و آقای کلباسی رو برده. گفتم عبارت خود ایشون رو ندیدیم، اما از مسیر حضرت مستطاب و آقای خویی مسیر رو پیروی میکنیم. بله؟ حالا فعلا که قول ندیم، بریم جلوتر ببینیم پیدا میکنیم. قول گروه اول صاحب اشارات، گفتن آقا شارع حتما برای امر کردن انگیزه ای داره، کار لغو که نمی کنه. دو، امر کردن که غرضی درش وجود داره، این غرض چیه؟ غرض ایجاد انگیزه در مأموره، تحریک مأموره. یعنی چی؟ یعنی آقا من که امر میکنم این کارم اختیاریه. بله، خب یه کار اختیاری حتما از بابت این کار اختیاری من یه غرضی دارم. من به شما میگم برو آب بیا، من حتما یه غرضی دارم. غرض من چیه؟ غرضم اینه که شما انگیزه پیدا کنی که آب بیاری. پس امر موجد انگیزه است در مأمور. تا اینجا درست؟ خب پس غرض آمر ایجاد انگیزه است. خب ایجاد انگیزه عبارت نخراش چیه؟ یعنی شما به خاطر حرف من این کارو بکن دیگه. وقتی من آمر به شما میگم این کارو بکن، غرضم اینه که شما داعی پیدا کنی، غرضم اینه انگیزه پیدا کنی. خب پس شما باید انگیزه رو پیدا کنی دیگه. وقتی باید انگیزه پیدا کنی، باید پیدا کنی. اگه انگیزه پیدا کردی غرض من تأمینه، اگه انگیزه پیدا نکردی غرض من تأمینه. خب شما باید غرض منو تأمین کنی، پس باید قصد امتثال کنی. خوب چیدمان. حالا حرف غلطه، ردش میکنیم، ولی چیدمان اولیه حرف خوبه. چرا شارع امر کرد؟ میخواست شما انگیزه پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر حرف من باید این کار رو انجام بدی. خب باید انجام بدی دیگه، بس باید به خاطر که حرف من انجام بدی. مثال دیروزمون از بحث شارع و حب و عشق بیایید بیرون. مثال ساده، ساعت 3 صبح خوابی، یه نفر میاد با لگد بهت میزنه که پاشو پاشو برو ببین دم در کیه. چرا بیدارت کرد؟ چرا بهت امر کرد؟ میخواست پاشی بری این کارو بکنی. یعنی چی؟ یعنی میخواست شما انگیزه پیدا کنی که این کارو بکنی. پس شما باید غرض او رو تأمین کنی. غرضش ایجاد انگیزه بود، شما باید ایجاد انگیزه داشته باشی. ایجاد انگیزه یعنی شنی به خاطر اینکه اون گفت این کار رو انجام بدی. شاخدم نداره. دیروز اشاره کردم قصد امتثال امر این که چون تو گفتی انجام میدن. به خودم بود انجام نمیدادن. شما 3 صبح خوابی، اگه این بیدارت نمیکرده که پاش بردم در، به خودت بود نمیکردی. عبارت نخرا ایجاد قصد امتثال همینه دیگه. ببینید عبارت مرحوهاش خوبی رو. الاول لا شبهته فی ان القرز من الامر، شکی نیست که قرز امر هو ایجاد و دائی للمکلف نهو الفعل او ترک، حیث انه فعل اختیاری للمولا. غرض اینه که انگیزه ای در مکلف ایجاد شه برای انجام یا ترک. حیث انه، چرا؟ به خاطر اینکه امر انه فعل اختیاری للمولا. چون امر فعل اختیاری است و من الطبیعی که فعل اختیاری لا یستر من الفاعل المختار الا بداء من الدوائی. مولا یه فعل اختیاری است، فعل اختیاریش هم انگیزه میخواد، انگیزش ایجاد انگیزه است. خب انگیزه و دائی من الامر، انگیزه از امر چیه؟ انما و تحریک المکلف نحو الفعل المأمور به و بعثه الیه، اینکه شما بری این کار رو انجام بدی به ایجاد دائی فی نفسه، به اینکه دائی رو در نفس او ایجاد کنه، تا لیستر الفعل منو خارجن، تا اینکه فعل در خارج صدور پیدا کنه، منو این من المعمول. کدوم؟ همونه، همونه، بیان دیگه ای از این، چون از این که گفته بود حیثو، این حیثو دلیل بر همون جمله اول، جمله اول گفته بود لا شبهه فی ان الغرض ایجاد و دایی، چرا حیثو میخواد همین استدلال کنه. او فقل، یا بگو ان المکلف قبل ورود الامر من المولا به شیئین کان مخیرن بین فعله و ترکه، اگه امری نبود میتونستی انجام بدی، میتونستی انجام ندی، فلا دایی له لا اله هازا ولا اله ذاک. شما تو خونه خوابیده بودی، میتونستی بری دم در، میتونستی نری، هیچ انگیزه ای هم بر رفت آمد نداشتی، نه بر رفتن نه بر نرفتن. و اذا ورد الامر من المولا به، ولی وقتی به شیء ورد الامر بهی، به اون شیء میخوره، اگه امری از مولا به شیء وارد شد متوجهن الی المأمور سار دائیا له الی فعله، حالا این امر میشه انگیزه. حیث ان الغرض من ذلک، اصلا غرض از امر کردن ذلکه، یعنی چی؟ یعنی امر دائی بشه، ای کونه دائی، امر بشه دائی. پس غرض مولا ایجاد انگیزه برای شماست، اگه ایجاد انگیزه پیدا کردی غرض مولا تأمینه، اگه ایجاد انگیزه پیدا نکردی غرض مولا تأمین نیست. الی شست رفته است. و علیه فین عتل مکلف و به بدایی امره فقط حصل الغرضمه و سقط الامر، و الا اگر مکلف به جان نهی برد یا به امر برد بدون دایی، فلا غرض حاصل نشد. فاذا کان الامر کذالک فب طبیعت الحال، عقل حکم میکنه به لزوم اتیان به مأمور به بداء الامر تحصیلا للغرض، و هازا معنا که ان الاصل فی کل واجب ثبت فی الشریعت المتقدسه هو کونه تعبدی یا الا ان یقوم دلیل من الخارج على توسلیته. بله اون به اون بودش الان محل بحث ما، این اتیکش به صرف آخونده که عقل رو میاره، ولی الان اون بودش محل بحثمون نیست. خب مرحوم آقای خویی به این مطلب دوتا جواب میدن. جواب اول ایشون یه جوابی است که بعدها باید این رو به طور مستوفا بحث کنیم، و اون این که اصلا غرض از امر چیه، چرا شارع امر کرده. آقای کلواسی می فرمود شارع امر کرد تا ایجاد انگیزه کنه. آقای خوی می نه، چون اگه اینجوری باشه امر می کنه تا ایجاد انگیزه کنه، خب 90% گوش نمی کنه. امر کرد تا امکان پیدایش انگیزه فراهم شود، لذا غرض آمر وجود انگیزه نیست، امکان انگیزه است. حالا امر کرد تا امکان ایجاد انگیزه به قصد امر ایجاد شود. دیگه قبل امر امکانش نیست، چون امری که نباشه به قصد امر هم نیست. اینجا یه بحث مفصلی است، گفتم الان اوصله مقالمون نیست، بحثامون میمونه و اون این که آیا واقعا علت این که آمر امر میکنه، من امر میکنم غرضم چیه؟ دقت کنید، ممکنه الان به ذهن بیاد که غرض ما وصول به مطلوبه، یعنی وصول به مأمور به، اما اون غرض ثانویه مونه، اون علت غایی مترتب بر یه چیز دیگه است. مثال بزنم، شما غرضت از این که رفتی بلیت گرفتی چیه؟ بری مشهد. اما اون غرض نهاییته، الان که بلیت گرفتی غرض اولیت اجازه بدن سوار ماشین شی. خب چرا میخوای سوار ماشین شی؟ میخوای برسی مشهد. آمری که امر میکند الان اولا و به ذات غرضش تحریک شماست. خب چرا تو رو تحریک میکنه؟ میخواد به مطلوبش برسه. ما اونی که نتیجه است اون حرفی روش نداریم، اون درسته، اون غرض الغرضه، دائیه. خود اینو داریم میگیم. من چرا به شما میگم پاش این کارو بکن؟ آیا میخوام در شما ایجاد انگیزه کنم؟ این یه قول. یه قول این که من میخوام در شما ایجاد امکان انگیزه کنم، نمیخوام خود انگیزه رو ایجاد کنم، میخوام امکانش رو ایجاد کنم. مرحوم آقای خویی میگه چون اگر میخواستم ایجاد انگیزه کنم، خب خیلی وقتا نمیشه، ما بلوجدان میبینیم آمر این کار رو میکنه، انگیزه هم ایجاد نمیشه. اونی که واقعا قرضه و بهش میرسه اینه که من امر میکنم، امکان پیدایش انگیزه در شما فراهم میشه. من همینه میخوام، من امر میکنم تا امکان این مسئله فراهم بشه که شما حالا اگه خواستی انگیزه داشته باشی بتون. گوش کن، پس آمر مترصد در ایجاد انگیزه نیست، چون دست اون نیست. آمر امکانش رو میخواد فراهم بیاره. این حرف درسته یا غلط؟ حرف بزرگیست، شاگردایشون هم پذیرفتن. انگیزه رو چرا گفتیم میتونیم ایجاد بکنیم؟ حرف این یکی از استدلال هاست که آقای آمر توان ایجاد انگیزه در شما که نداره، چون ایجاد انگیزه فعل شماست، فعل او نیست. او باید مبادیش هم امکانش، یعنی باید امکانش رو فراهم بیاره. پس غرض آمر ایجاد انگیزه نیست. توجه کنیم مطلبش مطلبه، چون میگم بزرگیست. چی میخواد مرحوم آقای خویی بگه ته ذهن مبارکش؟ میخواد بگه اون ایجاد انگیزه در شما باز یه علت غایی یه مرحله دورتره. یعنی من امر میکنم تا امکان رو فراهم بیارم، امکان که فراهم آمد شما قصد کنی، شما که قصد کردی مطلوب حاصل بشه. پس درسته اگرم ایجاد انگیزه مطلوب من باشه و دایی من باشه، اما دایی مستقیم من نیست، دایی با واسطه من، قبلش امکان. من غرضم از امر کردن اینه، من امر میکنم تا امکان تحییج شما فراهم بشه. چون مازاد او در اختیار من نیست. حرف ریشاش تو حرفای مرحوم اصفهانی است. گفتم این بحث رو می‌خواستیم اینجا باز کنیم، خودش مارمیزون بحثه، باید جا خودش بره. نکنید ممکنه گفتید یه بار دو بار دومه میپرسید، دفعه اولم گفتید نکنید بحث این درسته، ولی الزاماً هر چیزی که هست دلیل نداره عامر اون رو ایجاد نکنه، بشه نداره تأکید میشه نهایتا. بدونم نکنید الان مگر عدالت امکانش در شما نیست؟ چرا ولی شعاره میگه عدلو و به اقرب التقوا؟ خب اینجا هم همینه، اینجا هم امکان رو میخواد به وجود بیاره. امکان به صورت امکان فلسفی نه، میخواد فضای امکان رو محقق کن. نکنید گفتم بحث رو جای خودش بگیم، حرفتونم بد نیستان، حرف قبول دارم، حرف یکی از بحثایست که مطرحه که این آیا تحصیل حاصله؟ نه، اونا میگن تحصیل حاصل هم نیست. وقتی آمر امر رو میاره امکان رو پدید میاره. حالا آیا امکان نبود؟ چرا؟ اما این آیا همون امکانه؟ میگن اولا ممکنه بگیم که وقتی تحریج شرعی میاد پشتش امکان تقویت میشه، امکان درجه دیگری از امکان پدید میاره. حالا ببینید الان در مقام این بحث نیستیم، فقط اشکال اول آقای خویی اینه، او مبنای خودشه. بحث رو اگر بخوایم من بررسی بکنیم باید ببریم جای خودش بررسی کنیم. پس آقای کلباسی میفرمود، برگردیم به حرف آقای کلباسی، آقای کلباسی میفرمود غرض آمر ایجاد انگیزه است، شما باید غرض رو تأمین کنیم. شارع خواسته تو انگیزه داشته باشی امر کرده، شما باید انگیزه رو داشته باشی. آقای خویی میگه اصلا غرض شارع ایجاد انگیزه نیست، غرض شارع امکان انگیزه است. حاضا اولا اگر دلیل مرحوم آقای خویی این بود که آقا این همیشه که محقق نمیشود، خب جواب میدادیم اگه علت غایی همیشه باید محقق بشه. ما خیلی بکارا میکنیم که به یه نتیجه برسیم، نمیرسیم. خب شارع هم امر میکنه به غرض، این غرض تامین نمیشه. اما لاظاهرا ایشون علاوه بر این مسئله که ما خودمونم زیدش آوردیم یه دلیل دیگه ای هم داره، و اون که اساسا این که شما انگیزه داشته باشی در اختیار آمر نیست که من بخوام به خاطر او بکنم. ایجاد انگیزه هم نمیتونه بکنه، چون انگیزه در افق نفس شماست، چون انگیزه معلول نفس شماست. من که معلم تونم میدونم، من که نمیتونم، نمیتونه، چون من نمیتونم من در افق نفس شما معلول شما رو ایجاد کنم. من میتونم بستر سازی کنم که شما ایجاد کنی، همو امکانه. یعنی من امکانش رو فراهم کنم که نفس شما خلق کنه. بگذاریم بزنیم بریم این بحثش واردش بشه، گفتم یه مارم از اون بحث. در هر صورت دو مبنا، آقای خویی میگه ما مبنامون اینه که اساسا آمر در مقام ایجاد انگیزه نیست که شما بگید او امر به ایجاد انگیزه کرده پس ما باید اونو تأمین کنیم. نه، اما اشکال دوم ایشون نکته خوبی است. سیر استدلال آقای کرباسی این بود، یک، غرض آمر از امر کردن چیست؟ ایجاد انگیزه. ما باید تأمین کنیم غرض آمر را. این استدلاله، یه صغرا کبرای قشنگ راحت روون. چرا امر کرد؟ میخواست ایجاد انگیزه کنه، من باید غرض او را تأمین کنم پس انگیزم رو به وجود بیارم. این یعنی تعبدیه، این قصد امتصاله. آقای خویی میگه اونی که ما عقلا موظفیم به جا بیاریم غرض آمر از امر نیست، غرض آمر از مأمور به. خوب دقت کنید، مطلب خوبی است. مثال حواس من پدر شما بهت میگه درس بخون، عقلن اونی که شما موظفی تأمین قرضشه، کدوم قرضش؟ قرض اولیه یا قرض نهایی؟ یعنی قرض اولیش که ایجاد انگیزه در شماست رو باید تأمین کنیم، یا قرض نهایی که درس خواندنه؟ عامر یک قرضی داره از امر کردن، یک قرضی داره از مأمور، همون مسیری که مثال اول بحثمون زدیم، میری بلیت میخری که سوار ماشین شی که با ماشین بری مشهد. من به شما میگم هاشو، چرا امر میکنم ایجاد انگیزه کنم؟ چرا ایجاد انگیزه کنم شما برید چه کار بکنید به نتیجه برسید؟ نتیجه چیه؟ اینه که در درخونه است، آب بر من بیاری، زنگ بزنی، هرچی. مرحوم آقای خویی میگه اونی که وظیفه ماست عقلا تأمین قرض هست، اما کدوم قرض مولا؟ قرض از امر یا قرض از مأمور به؟ ما عقلا موظف به تأمین قرضیم، اما قرض موجود در مأمور به، نه قرض موجود در امر. در مانعنفی قرض موجود در مأمور به عبارت است از مثلا فرض کنم من به شما آب بیار، آمدن آب اینجا، حصول آب. قرض موجود در امر حرکت شما، انگیزه شما، دایی شما به این که بری آب برداری بیاری در طول همه. ولی کدوم برای ما قرض مهمه؟ اونه. حالا لذا اگر روزی به اون رسیدیم بدون این، شما اتفاقا در خود دفتی آب بردی، تأمین قرضه. برخی از شاگردان آقای خویی حرف آقای خویی رو فنی تقریر کردن، خوبه. میگن اساسا احکام تابع مصالح و مفاسد مگر نیست؟ احکام تابع مصالح و مفاسد در چی هم؟ این یه بحث جا خودشه. مصالح و مفاسد فی متعلق یا فی نفس الامر، این بحث رو سر جای خودش در اصول مطرح کرده. آیا احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق هم؟ یا مصالح و مفاسد موجود در امر؟ مصالح و مفاسد موجود در متعلق، یعنی من اگه بهت میگم نماز بخون، نماز مصلحت داره. اگه بهت میگم آب بخور، آب مصلحت داره. اگه میگم شراب نخور، شراب مفسده داره. اما مصالح و مفاسد در امر یعنی اینکه شراب مصلحت و مفسده نداره، اطاعت حرف من مصلحت داره، نفس امر کردن مصلحت داره. این اصطلاح طلبیشه، جاها میگن آه مصلحت در انشاه، مصلحت در انشا مثل اون یاروه که دم دره، معروف بود که دستشویی‌های مسجد شاه نشسته بود، طرف اومد آفتابه رو برداره، گفت اونو برنده اینو بردار. گفت چه فرق میکنه؟ گفت چی معلوم بشه ما اینجا رئیسی؟ این فرق تو اینا نمیکنه. مصلحتی در این نیست که در او باشه، یا مفسده در اون نیست در این باشه. مصلحت در نفس انشاءه که این بابا معلوم بشه کی رئیسه. این مثال مصلحت در متعلق و مصلحت در نفس انشاء. بله، و ممکنه جاهایی مصلحت در انشاء باشه. مصلحت در انشاء ممکنه معلوم بشه، مثل اوامر امتحانی مصلحت در انشاء. در اوامر امتحانی مصلحت در انشاء، در متعلق نیست. اما به طور طبیعی اوامر مصلحتشون در متعلقاتشون. وقتی این گونه شد، پس غرضی که شارع داره اولا و به ذات کدومه؟ غرض مترتبه بر متعلقه، نه غرض مترتبه بر امر. لذا وظیفه ما پدید آوردن غرض مترتبه بر متعلقه. عبارتشون ببینیم، صفحه 223: انهو قد تغر رفی محله که ان الاوامر تابع للمصادر له الموجودت فی متعلقاتها، فالغرض من الامر غرض طبعی و طریقی للوصول الى مصلحت المتعلق ولیس له، یعنی غرض موجود در امر، استقلالی فی الغرض ولن فراد به، خودش خاصیتی نداره، به تنهایی هم خاصیت نداره. و من الواضح مصلحت در متعلق دو جوره: یا مصلحت وابسته به اینه که شما فعل رو به جا بیاری به ای صورت عسل، میشه توسلی، به جا بیاری با قصد قربت، میشه تعبدی. پس اساساً وظیفه ای ما نسبت به آقایی گفت، ایشون هم میگه به تأمین غرض در امر نداریم. دوباره بگم بحثو فردا ادامه داریم، آقای خویی اشکالی داره، البته دیگه از حرفای آقای خویی میایم بیرون، آقای ناینی فردا وارد میشیم. ببینیم، توجه کنیم، پس آقای کلواسی میگفت غرض آمر از امر کردن ایجاد انگیزه است، باید غرض آمر را تأمین کرد، یعنی باید انگیزه پیدا کنیم. انگیزه یعنی چی؟ یعنی باید قصد امر کنی. آقای خویی میگفت یک، غرض آمر ایجاد انگیزه نیست، بلکه ایجاد امکان انگیزه است. دو، لو فرزم که باشه ما موظف به تأمین غرض آمر از امر نیستیم، ما موظف به تأمین غرض آمر از مأمور و بیم. آمر چه غرضی داشت که امر کرد، من چه غرضی داشت؟ اونی که هست، آمر چه انتظاری از مأمور به داره، اونو باید تأمین بکنه. این که به چه علت اومد منو بیدار کرد صبح، مرض داشت، صبح ساعت 4 اومد با لگد زد من اصحاب بیدار کرد، میخواست به همسایه بفهمونه که ما بیداریم، میخواست دوز نیاد، من تأمین غرض او کار من نیست، به من چه که چرا امر کرد، چرا امر کرد، به چی امر کرد غرضش، اونو باید به جا بیارم. چون آمر دو تا غرض داره، یه غرض ایجاد امر، یه غرض ایجاد مأمور به. این که غرضش از ایجاد امر چه بود به من هیچ ارتباطی نداره. حرف درسته یا غلطه جای خودش، فردا انشاءالله.